درود خدمت رو عرض کنم.
درود بر شما. الو.
درود بسیار بسیار گرم آقای شمشیری، خیلی خوشحالم که شما رو این هفته هم داریم و منتظر صحبت‌های و تحقیقات شما هستیم. خواهش می‌کنم.
درود بر شما و درود بر همه هممیهنان گرامی و عزیز. البته طبق معمول درود من به اون عده از ایرانیانی که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و همیشه خودشون ایرانی میدونن و در مقابل ننگ و نفرت به کسانی که در ابتدا خودشونه با یک مرام یا مذهب دیگه معرفی میکنن و ایرانی بودن خودشونه در درجه دوم اهمیت قرار میدن. درود من فقط به اون گروه اول هست. امروز قرار هست که در مورد این بوتهه ناموفق تیراندازی به محمد رضا شاه پهلوی در 1327 شمسی در 15 بهمن در دانشگاه تهران صحبت کنم و به استعداد شنوندگان برسونم که این برنامه ترور به نفع چه افرادی تمام شد، چون همیشه میگن برای که بدونید که جنایتکار واقعی در هر جنایت کی هست باید ببینید که چه افرادی و چه فردی یا چه دولتی از اون جنایت استفاده میکردند. این برنامه ترور همونطوری که الان همین جلسه من با دلایل بسیار موثق و منطقی و اسناد ثابت خواهم کرد به همه شنوندگان گرامی، استفاده کننده این ترور اگر موفق شده بود، تنها دولت خارجی که استفاده می کرد از آن دولت انگلستان. بعد تنها فردی که یا تنها هم که اگر که نگم یکی از مهمترین چند نفری که در ایران از اون استفاده می کردند محمد مصدق بود و کسی که استفاده بزرگ از این ترور کرد همین آقای مصدق بود. خواهش می کنم اگر واقعا می خواهید به این عرایض من بعد از اون که صحبت کردم اظهار نظر بکنید، اول این عرایض من گوش بدید و اگر ایرادی داشتید در همین برنامه رادیو میتونید تشریف بیارید ایراد خودتون بگید و اگر که سوالی در مورد این عرایض من دارید میتونید باز بیایید در همین رادیو بیان کنید و ولی با دلیل. این برای این که من در مورد این برنامه صحبت کنم در ابتدا باید در مورد قراردادهای نفت صحبت کنم، چون همیشه گفتند که هر واقعه مهمی که در ایران در حداقل 100 سال اخیر اتفاق افتاده ارتباط به نفت داشته و این نفت که باعث بدبختی ما هست و میتونست باعث خوشبختی ما باشه. در ابتدا من باید عرض کنم که قراردادی داشتیم، اولین قرارداد نفت قرارداد دارسی در تاریخ 7 خرداد 1280. اگر دوستان یک قلم کاغذ بردارند و خواسته باشند این تاریخ ها رو یادداشت کنند بد نیست، اینها تاریخ های مهم در وقایع نفتی ایران هست. قرارداد دارسی در تاریخ 7 خرداد 1280 مطابق با 28 مه یا می 1901 و مطابق با 9 صفر 1319 منعقد شده. حالا من شهر دادم در همین رادیو که چه خیانتکارانی چقدر رشوه گرفتند که نخست وزیر یا صدر اعظم وقت اتابک بود و وزیر خارجه که نصرالله مشیرالدوله بود، اون باب بیشتر از همه سود برد، چون غیر از این که یک مبلغ زیادی نقد گرفت، مقدار زیادی از سهام شرکت گرفت، پسر او هم یعنی مشیرالدوله بعدی هم دلال قضایی بود و مترجم بود و اون هم یک وجوه زیادی گرفت. حالا آقای مشیرالدوله خدمتگزار همه جا حساب میشه، وطن پرست حساب میشه و افرادی مثل رضا شاه بزرگ یا محمد رضا شاه، اینها به اسم نوکر انگلیس و نمیدونم خائن و اینها، واقعا ننگ بر کسانی که بدون دلیل این حرفا رو بیان میکنن. حالا من در این مورد عرض کنم که این قرارداد، یعنی قرارداد دارسی، در مدت 60 سال دورش بوده، اما ببخشید در زمان رضا شاه بزرگ این قرار قرارداد فسخ شد و در تاریخ 29 آوریل 1933 یک قرارداد جدید منعقد کردند. طبق این قرارداد جدید قرار شد که از اون تاریخ 60 سال جدید، اون تاریخ که قبلا طبق قرارداد دارسی که در 1901 بسته شده بود، دوره 60 سال بود، قرار بود که قرارداد در 1961 تمام بشه، در 28 مه 1961 پایان قرارداد بود، اما طبق قراردادی که رضا شاه بزرگ منعقد کرد از اون تاریخ به بعد 60 سال دوره قرارداد جدید شد. حالا آمدند این 60 سال جدید که 32 سال به ته اون قرارداد دارسی اضافه شده، این بهانه قرار دادند و همه جا اعلام میکنند که بله، رضا شاه 30 سال قرارداد اضافه کرد و در این مدت 30 سال چقدر ما باید پول میگرفتیم، از یعنی اگر مال خودمون بود نفت چه اندازه استفاده میکردیم، حالا همه استفاده ها رو دولت انگلستان برد. من ببینم که این قراردادی که اعلیحضرت رضا شاه بزرگ بستند آیا چه ضررهایی و چه فوایدی برای ایران داشت. طبق قرارداد دارسی حوزه امتیاز نفت و سرزمینی که به دارسی داده بودند برای اکتشاف و استخراج و بهره برداری بود تمام وسعت مملکت ایران به استثنای ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استراباد. خب از سر تا سر ایران قرارداد دارسی بود به استثنای این 5 ایالت. اما طبق قرارداد 1933 که رضا شاه بزرگ اونو منعقد کرد، حوزه امتیاز تبدیل شد به 100,000 میل مربع و خوزستان که شاید بیشتر از یه مختصری بیش از خوزستان، بقیه نقاط ایران آزاد شد و کاهش پیدا کرد. این 100,000 میل تقریبا 1/5 اون قرارداد دارسی بود. پس 4/5 از دارس از انگلستان در حقیقت پس گرفته شد. در اون سرزمینی که به دارسی داده بودند، دولت ایران حق دادن امتیاز به هیچ دولت دیگری یا شرکت دیگری در این مدت این 4/5 نداشت و بعد هم در پایان جنگ جهانی دوم، در پیش از اون که در اواخر جنگ جهانی دوم، شرکت‌های آمریکایی و روسی حمله کردند به ایران برای دریافت امتیاز نفت. دولت آمریکا می‌خواست در مشرق ایران، جنوب شرقی ایران امتیاز نفت بگیره در بلوچستان و اینجا، و دولت روسیه هم در ایالات شمالی میخواست نفت امتیاز بگیره. من برای اینکه این حرفای من سند مستند باشه، از کتاب 50 سال نفت ایران که آقای مصطفی فاتح نوشته. مصطفی فاتح میدونید ایرانی بوده که در شرکت نفت به عالی‌ترین مقام‌ها رسیده و از اون خیانتکارهایی بوده که هر کار شرکت نفت می‌خواسته انجام می‌داده و تقریبا تمام توطئه‌ها و جنایت‌هایی که توسط شرکت نفت در ایران انجام شد، از جمله اون قتل ماژور ایمبری، اینا همه طراح و اجرا کنندش همین مصطفی فاتح بود. حتی اون پیشنهاد بی پی توسط این مصطفی فاتح داده شده بود به دولت انگلیس، به شرکت نفت. میدونید که بی پی یعنی بریتیش پترولیوم، در دنیا شرکت نفت به اسم بی پی بریتیش پترولیوم مشهور بود، اما ای آقای مصطفی فاتح پیشنهاد کرده بود که حالا میخواه که برای گول زدن ایرانی ها این بی پیری بگید بنزین پارس، بگید این شرکت ما بنزین پارسه، بی پی یعنی بنزین پارس. در هر حال از همه جهت این آقا یک خیانتکار بود، اما یک چیز نمیشه انکار کرد و اینی که این شخص بیش از هر ایرانی دیگری از مسائل نفت و امور نفتی آگاه بوده. این کتابی که نوشته اطلاعات بسیار ارزنده‌ای در اون هست، به علت وسعت اطلاعاتی که خودش داشته و به علت دسترسی به تمام اسناد و مدارک شرکت نفت بوده. این آقای مصطفی فاتح میگه اندک مدتی پس از ختم کنفرانس تهران، که من اضافه می کنم که این کنفرانس تهران از تاریخ 6 تا 9 آذر 1322 با شرکت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس، جوزف استالین پیشوای اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود. اینو من اضافه کردم. اما آقای فاتح میگه اندک مدتی پس از ختم کنفرانس تهران نماینده کمپانی نفت شل وارد تهران شده چند ماه بعد یعنی در اوائل سال 1941 نماینده از شرکت نفت سینکلر و نماینده دیگری از طرف شرکت نفت استاندارد واکروم به تهران آمد و برای تحصیل امتیاز نفت در نواحی شرق و جنوب شرقی با دولت ایران داخل مذاکره شدند. دولت هم دو نفر متخصص آمریکایی را به نام هوور و کورتیس استخدام کرد که به ایران آمده و از ذخایر نفت تمام نقاط ایران برآوردی نموده و پیشنهادهای شرکت‌هایی که تقاضای امتیاز کرده بودند مطالعه کرده و پیشنهادهای متقابلهی برای تسلیم به شرکت‌های مزبور تهیه نمایند. این مطلب از صفحات 352 و 353 اون کتاب 50 سال نفته. خب این افراد آمده بودند در اون 4/5 در زمینی که از دارسی پس گرفته شده بود اکتشاف و استخراج نفت به عمل بیاورند. باز همین آقای مصطفی فاتح میگه همین که دولت شوروی اطمینان پیدا کرد که در تهران مذاکراتی برای واگذاری امتیازهای نفت به شرکت‌های خارجی در جریان است، به فکر این افتاد که از موقعیت استفاده کرده و هیئتی به ایران اعزام دارد تا تقاضای امتیاز نفت شمال را بکند. در تاریخ 24 شهریور، من اضافه می کنم 24 شهریور 1323 منظور است، در تاریخ 24 شهریور هیئت مزبور به ریاست کافتارادزه وارد تهران شد و پس از مسافرتی به سمنان و سایر نقاط شمالی به تهران مراجعت کرد و در یک مصاحبه مطبوعاتی چنین اظهار داشت: من در رأس یک هیئت دولتی به منظور مطالعه وضع شرکت نفت خوریان و تحصیل اطلاعات در مورد منابع طبیعی نفت شمال وارد ایران شدم و با اجازه دولت خود پیشنهادی به دولت ایران تقدیم خواهم کرد که امتیاز کشف و استخراج نفت در مناطق شمالی ایران به دولت شوروی واگذار شود. خیلی خوب، حالا دولت شوروی آمده نماینده فرستاده که در اون ایالات شمالی امتیاز نفت بگیره. دولت آمریکا هم افرادی فرستاده که در بلوچستان و سیستان و اینجا امتیاز بگیره، اما دولت انگلستان ساکت نشست و هیچ فعالیتی نکرد، نه اظهار نظر کرد ظاهرا و نه اونم گفت آقا منم میخوام. با اینکه این دولت منابع نفتی در سر تا سر ایران قسمتی از ارث استعماری خودش میدونست و در این شرایط هیچ تردیدی ما نداریم که ورود دولت‌های آمریکا و روسیه و شرکت‌های نفتی این دو کشور به ایران جهت فعالیت‌های نفتی که به صورت رقیبان تازه نفس درآمده بودند برای انگلستان غیر قابل تحمل بود. خب حالا در این شرایط اگر که جلوی این دو دولت می گرفتن به نفع کی بود؟ اگر نمی گذاشتند آمریکا در مشرق در جنوب شرقی به اکتشاف نفت بپردازه، به اکتشاف استخراج، و در شمال دولت روسیه مهمترین کسی که استفاده می برد از این جلوگیری کی بود؟ مسلط دولت انگلیس. در این شرایط محمد مصدق یک تنه به کمک دولت انگلیس بلند شد و با دو عمل 100% مردم فریبانه و به ظاهر بسیار میهن پرستانه، اول در تاریخ 7 آبان 1323 یعنی 29 اکتبر 1944 یک سخنرانی مفصلی در مجلس شورای ملی کرد، چون اون هم نماینده بود و این زمان هم دوره 14 مجلس در جریان بود. این آقای مصدق اولین قدم اساسی و مهم را در جهت گسترش حوزه امتیاز انگلیس از جنوب غربی ایران یعنی از خوزستان به سر تا سر این کشور یعنی مثل قرارداد دارسی به استثنای 5 ایالت برداشت. اقدام دومش هم این بود که 39 روز بعد یعنی در تاریخ 11 آذر 1323 2 دسامبر 1944 با پیشنهاد طرح تحریم اعطای امتیاز نفت به خارجیان که در همان روز در مجلس به امضای شماری از نمایندگان رسیده و با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم و تصویب شده بود، خیال انگلستان از پیدا شدن رقیبان نفتی در ایران به ویژه به آمریکا و شوروی تا پایان جنگ رفت. یعنی مصدق یک طرحی داد به مجلس، اون طرح ماده اولش این بود که هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می کنند نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و این که قراردادی امضا نمایند. خب نتیجه فوری این طرح همون ابکاری بود که انگلستان میخواست، یعنی جلوگیری از ورود آمریکا و روسیه به فعالیت‌های نفتی در ایران و اینه که دیگه ما نمیتونیم انکار بکنیم نیامدن آمریکا و روسیه چیزی بود که مورد علاقه انگلستان بود. الان شما ببینید طرفداران مصدق همیشه افتخاری میدونن که این مصدق بود که جلوی آمدن روسیه به ایران گرفت، نگذاشت دولت روسیه در شمال ایران اکتشاف نفت و استخراج نفت و پالایشگاه نفت برقرار کنه، در حالی که این یک خیانت بزرگ بود. برای چی؟ برای اینکه روسیه علمدار نهضت جهانی کارگران بود و هنوزم که هست، ولی اون وقت خیلی شدیدتر با این جمهوری هایی که الان مستقل شدند همه متصل با روسیه بودند و در اون وقت دولت روسیه خیلی بیش از امروز فعالیت میکرد و میخواست این سوسیالیسم خودش به تمام دنیا صادر بکنه. در اون زمان اگر آمده بود در شمال ایران پالایشگاه درست کرده بود، عملیات اکتشاف و استخراج انجام داده بود، اون وقت مسلماً یک نمونه از کارگر در شمال ایران به وجود می آورد که به دنیا بگه آقا اینها کارگرانی هستند که زیر نظر روسی هستند. او کارهایی که علیه کارگران خودش در روسی انجام می داد در اینجا که جلوی چشم جهانیان بود انجام نمی داد. در اون زمان شرکت نفت در آبادان و در جنوب کارگران در حلبی آباد و حسیر آباد ببخشید بهشون توهین میشه، مثل حیوانات زندگی باید میکردن. اونهایی که در حسیر آباد بودند در اثر باریدن باران در زمستان و سرما و اینها، و اونهایی که در حلبی آباد بودند در تابستان از آفتاب و اینها، یک زندگی شاقی داشتند. خب حالا اگر که روسیه می آمد در شمال ایران، آیا اون هم حلبی آباد و حسیر آباد درست می کرد؟ مسلماً نه. اون می خواست به دنیا یک نمونه، یک سمپل ارائه بده که آقا ببینید ما این افراد داریم. و در جنوب کارگران ایران حق نداشتند از یک جای از یک سمت‌های بالاتر برند، جز اونهایی که خائن بودند و به انگلستان خدمت می‌کردند میتونستند مقامات عالی رو تصرف کنند، مثل همین آقای مصطفی فاتح. خب حالا افتخار می‌کنند که مصدق نگذاشت روسیه بیاد. خب چرا نگذاشت؟ اگر کفه ترازو درست می‌شد، موازنه برقرار می‌شد در جنوب، این شرکتی که این همه ظلم داره به کارگرها میکنه در شمال، این شخص دولت جدید میامد حتما یه وضع بهتری انجام میداد. دوستان میدونن من با تمام وجود با این مرام کمونیست و با توده‌ای و با اینها مخالفم، ولی این منطقی هست که باید در اون وقت اجازه میدادن. حالا این مسئله بمانه. من میایم بقیه فواید این قرارداد رضاشاه رو عرض کنم خدمتون. اون قسمت اول که عرض کردم، 4/5 از اون، یعنی قراردادی که دولت، قراردادی که رضاشاه بزرگ بسته بود، حوزه امتیاز شد 1000 مایل و شد 1/5 قبل. و عرض کردم که این وضع چه ضرری برای دولت انگلستان داشت و چه جوری شرکت های نفتی آمریکایی و دولت روسیه میخواستن از این قرارداد رضاشاه سوء استفاده یا استفاده بکنن. حالا بقیه فواید قرارداد رضاشاه، طبق امتیاز دارسی در فصل دوم در قرارداد دارسی این بود که صاحب امتیاز دارای حق انحصار کشیدن لوله های لاغه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج، یعنی فارس هم کنارش نیست، با خلیج و کذالک شعبات لاغه لوله های فوق جهت توزیع و تقسیم نفت به چاهای دیگر. این فصل دوم قرار داده که صاحب امتیاز در تمام این حق و سرزمینی که امتیازش بوده حق انحصاری کشیدن لوله های نفت داشته. دولت انگلیس چند بار از این حق انحصاری برای جلوگیری از این که شرکت‌های نفتی غیر انگلیسی، یعنی آمریکایی، موفق به دریافت امتیاز نفت بشوند سوء استفاده کرد. می‌دونیم که مثلا شرکت استاندارد اویل اومد امتیاز نفت ایران گرفت، اما دولت روسیه اجازه نمیدم که از سرزمین من لوله کشی کنید. دولت انگلستان هم گفت سرزمین ایران من حق انحصار لوله کشی دارم، شما نمیتونید. در نتیجه یکی از دلایلی که استاندارد اویل نتوانست این بود. پس طبق قرارداد رضاشاه این حق انحصاری هم برداشته شد. پس اول سرزمین کم شد، دوم حق انحصاری برداشته شد. بعد در فصل هفتم امتیازنامه دارسی تمام اراضی که در اختیار صاحب امتیاز قرار می گرفت از مالیات معاف شده بود، ولی در قرارداد رضا شاه برای سال 30 سال اول مالیات های پیشبینی شده بود و مقرر شده بود که قبل از آغاز 30 سال دوم طرفین راجع به میزان مبلغی که میبایست شرکت های نفت به جای مالیات به دولت ایران بپردازند مذاکره و توافق حاصل شود. پس این که میگن 30 سال 60 سال شد، یعنی 32 سال اضافه شد، میبینید در اینجا باز کوتاهی نشده، گفته که بعد از 30 سال اول باید مذاکره کنند راجع به وجوهی که باید به عنوان مالیات و سایر چیزها به ایران بدند. و وقتی که ما یقین داشته باشیم که دولت انگلستان هرگز بعد از 30 سال ایران ول نمی کرد اون قرارداد بگذار در اختیار ایران رو بره، این پیشبینی رضا شاه، اون حرف مخالفینی که میگن آقا 60 سال امتیاز داد، این رد میشه، چون در این فصل در این قرارداد جدید 30 سال مالیات های پیشبینی شده بود که در قرارداد دارسی نبود و در برای 30 سال دوم هم که تمدید مدت شده بود باز پیشبینی شده که به میزان مبلغی که باید به ایران بدند مذاکره بشه. در فصل 12 قرارداد دارسی پیشبینی شده بود که عمله و فعله که در تأسیسات شرکت کار میکنند باید از رعایای شاهنشاه باشند. ببینید عمله و فعله یعنی اونای بیل به دستشون هست، کارگر هستن، کارگرهای طبقه پایین، اینها پیشبینی شده بود که باید از رعایای ایران باشند، که البته همونم دولت انگلستان اجرا نمی کرد و بیشتر عرب ها و هندی ها را آورده بود به جای ایرانی ها. ولی خب حالا فرض کنید دقیقا اجرا می کرد، کارگرای عمله و فعلهی که از ایران برن تو شرکت نفت دارسی کار بکنن، این چه فایدهی برای ایران داشت؟ اما رضا شاه چه کرد؟ رضا شاه در بند دوم ماده 16 قرارداد خودش، قرارداد جدید، اینطور ذکر کرد کمپانی، صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شوند از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد، و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً باید از اتباع ایران باشند. این تو در قرارداد دارسی میگه عمله و فعله، در اینجا کمپانی مجبور شده که صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاریشه تا اون اندازه که در ایران افراد ذی صلاح هستند از ایرانی ها انتخاب کنه و تمام مستخدمین غیر فنیشه بدون استثناء از اتباع ایران باشه. در قرارداد رضا شاه یک ماده دیگه هم پیشبینی شده بود که اصلا در زمان دارسی کسی به فکرش نبود، اون این بود که کمپانی سالیانه مبلغ 10,000 لیره استرلینگ برای این که اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد. پس کمپانی شرکت نفت انگلیس باید هر سال 10,000 لیره بده برای تحصیل دانشجویان ایرانی در انگلستان در مسائل نفتی. در فصل 14 امتیازنامه دارسی یک تعهدات امنیتی شاقی به عهده دولت ایران واگذار شده بود، به صورتی که هر وقت شرکت نفت دلش میخواست فوراً توسط ایادی و عمال خود یک سلسله خرابکاری بی اهمیت در تأسیسات متعلق به خود انجام میداد و بعد خسارت وارده را به مبلغ جزافی ارزیابی میکرد و مدعی میشد که دولت ایران تعهدات خودش طبق فصل 14 امتیازنامه دارسی به انجام نرسونده، باید این قد خسارت بده. ما میدونیم در زمان پیش از رضا شاه 5 سال دولت انگلستان به همین ترتیب پول به ایران نداد، چون یه تعدادی از بختیاری ها رو تحریک کرد برن خط لوله رو سوراخ کنن، 1 ساعت 2 ساعت نفت ازش بیرون اومد، اون بند گفت آقا خسارتش اینقدر زیاد هست که 5 سال به ما پول نداد، در آخرش در مقابل انعقاد قرارداد آرمیتاژ اسمیت 1,000,000 لیره برای 5 سال به ما دادن. خیلی خوب، در امتیازنامه دارسی اصلا به فکرشون نرسیده بود که در مورد درمان و بهداشت کارگرها پیشبینی بکنند و بگن کارگران و کارمندان ایرانی که در اونجا هستند از نظر بهداشت دولت انگلستان یا شرکت نفت باید به اونها توجه بکنه. اما در قرارداد 1933 صریحا ذکر شده که کمپانی، تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ و صحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می کنند به عهده گرفته است. پس امور بهداشتی و سلامتی و تندرستی کارگران و کارکنان ایرانی هم فراموش نشده بود و در اینجا ذکر شده. اما از همه بالاتر یک مسئله که فکر می کنم اغلب دوستان و شنوندگان گرامی آگاهی نداشته باشند، قرارداد رضا شاه به طلا بستگی پیدا کرده بود. یعنی چه؟ یعنی به رضا شاه گفته بودن آقای رضا شاه، ما الان برای نفت یه مبلغ تن شماری میگیریم، یعنی برای هر میزانی که صادر شد یه مبلغ میگیریم، این مبلغ به تدریج ارزشش از دست میده، ما الان اگر 1 پوند برای 1 میزان نفت بگیریم بعد این همینطور ادامه پیدا بکنه قیمت این 1 پوند در دنیا پایین میایه، قیمت اون مقدار نفت باید بالاتر ارزیابی بشه. در نتیجه در اون قرارداد رضا شاه به طلا بستگی داده شده بود. شما اینه نشنیدید، برای که دشمنان رضا شاه حاضر نیستند این ماده قرارداد اعلام بکنند. در اون قرارداد در قسمت الف از بند 5 از ماده 10 قسمت الف از بند 5 از ماده 10 نوشته شده که در اونجا پیش بینی شده که قسمت مهمی از وجوه لازم التعدیه به دولت ایران به نرخ طلا بستگی پیدا بکنه. یعنی در اونجا ذکر شده بود، عین اون متنی که ذکر شده بود، من همه اینها رو عین موادش خوندنش رو به خود و شما واگذار میکنم، فقط شماره فصل و بند و ماده و اینها رو عرض میکنم، اما اون قسمتی که در این مورد هست اونم در اینجا شرح میدم یا تکرار میکنم که نوشته عین اون ماده، این عین اون قسمتی که مورد نظر من هست در اون ماده، چون ماده خیلی مفصله، نوشته هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از 6 لیره استرلینگ در مقابل یک اونس روی تجاوز نماید، یعنی در اون وقت قیمت طلا در لندن هر اونسش بوده 6 لیره. این پیشبینی کرده که اگر زیادی شد، برای هر پنی که در روز موعد پرداخت پول به دولت ایران تجاوز کرده، به میزان 1 تقسیم بر 1440 ضرب در وجوه بر آن وجوه اضافه بشه. اون مبلغی که البته از زیر اضافه بکنن، نه تمام مبالغی که قرار است به دولت ایران بدن مثل مالیات و چیزهای دیگه، ولی اون وجوهی که بابت حق الامتیاز به دولت ایران میدن، روزی که به ایران میدن قیمت طلا رو باید در نظر بگیرند. الان قیمت طلا در بازار لندن من نمیدونم چنده، هر اونسش 200 دلار 300 دلار چقدر هست یا چقدر پوند هست نمیدونم، شما اون سوال بکنید. بعد ببینید که چند پنی یاد شده از 6 پوند، از هر از 6 پوند ببینید چند پنی زیاد شده. برای هر پنی با 1 تقسیم بر 1440 ضرب در اون وجوه میشد. حالا اگر همین حالا هم اون وجوه حساب کنید و ببینید حتی طبق اون قرار بود به ما پول بدن چی میشد. بعد از در قرارداد دارسی میگه بعد از مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود. خواهش میکنم اینه خوب گوش بدید. تمام کارخونه ها و پالایشگاه ها و خطوط لوله و شرکت هایی که در سرتاسر دنیا شرکت نفت داشت، اونها بعد از پایان امتیاز به دولت ایران داده نمی شد، اونطوری که مصدق سخنرانی کرده و الان براتون می خونم. طبق صریح ماده اینه که میگه بعد از مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود. شرکت نفت هم از همون ابتدا نیرنگ خودشو به کار برد. دو تا شرکت به اسم شرکت بهره‌برداری اولیه و شرکت نفت بختیاری پیش بینی کرد و گفت که، و همیشه هم اعلام میکرد یا این طور وانه بود میکرد که فقط آن قسمت از اموال و اساسیه شرکت بهره‌برداری اولیه اونها هستند که در امر استخراج و نگهداری موقت نفت در سر چاه با تحویل و فروش اسمی آن به شرکت نفت بختیاری مورد استفاده قرار می گیرند. گفته بود فقط همونها مشمول این ماده می شن. شرکت نفت دو تا شرکت با تکرار می کنم درست کرده بود، شرکت بهره برداری اولیه، یکی شرکت بختیاری. شرکت نفت بختیاری نفت که از چاه که در می اومد می ریختن تو لوله، رو کاغذ می شد به شرکت نفت متعلق به شرکت نفت بختیاری، طالب دریا متعلق به او بود. در اینجا شرکت نفت می گفت در اینجا اسباب لوازم برای بهره‌برداری و استخراج مورد و نگهداری مورد استفاده قرار گرفته، پس این اسباب و لوازم متعلق به دولت ایران بعد از 30 سال نمیشه طبق حرف شرکت. فقط اون شرکت بهره‌برداری اولیه بعد از 30 سال اون لوازم و اسباب و چیزهایی که متعلق به او هست، متعلق به اون شرکت هست، اونها بعد از 30 سال میشه متعلق به ایران. اما در ماده 20 قرارداد رضاشاه یک پیشبینی مفصل در این مورد به عمل آمده و و حتی شرکت نفت در 10 سال آخر امتیاز از حق فروش اموال غیر منقول خود یا خروج اموال منقول خود از ایران منع شده. دارایی های شرکت هم تعریف شده طبق اون قرارداد 1933 رضا شاه. میگه تمام اراضی و ابنیه و کارخانه ها و ساختمان ها و چاه ها و سدهای دریایی و راه ها و لوله های حمل نفت و پل ها و رشته نقب های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشین ها و مؤسسات و تجهیزات تو پرانتز از آن جمله آلات و ادوات از هر قبیل و تمام وسایل نقلیه تو پرانتز مثلا از قبیل اتومبیل و گاری و آروپلان یعنی هواپیما و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می کند به طور سالم و قابل استفاده و بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می گردد. حالا این دوتا مادر با هم مقابلید. این مواد از این جهت خوندم که و اینا مختصری هست، یعنی من اگر بخوام فواید قرارداد 1933 نسبت به قرارداد دارفیل نقد کنم چند جلسه صحبت لازم داره. و از اون گذشته رضا شاه خودش به این قرارداد اکتفا نکرد و اون چند سال بعد لغو کرد و قرار شد هر سال شرکت نفت یک مبلغ خیلی گزافی و خیلی بیش از حق الامتیاز به دولت ایران بده و این مبلغ به ایران داد شد تا روزی که رضا شاه بزرگ از ایران تبعید کردن. خب حالا فرض کنید این قرارداد لغو می شد، یعنی این قرارداد 1933 لغو می شد و ما برگشت داده می شدیم به قرارداد دارسی. اگر این قرارداد لغو می شد، خوب گوش کنید شنوندگان عزیز، اگر قرارداد رضا شاه لغو می شد و ما بر می گشتیم به قرارداد 1901 یعنی قرارداد دارسی، ببینید چقدر دولت انگلستان استفاده می کرد و از همه بالاتر دیگه در تاثر ایران منهای چند ایالت شمالی می شد حوزه امتیاز جدید انگلستان. اون وقت دیگه نه دولت آمریکا می تونست در این سر تا سر ایران امتیاز نفت بگیره و نه هیچ دولت دیگری. سر تا سر ایران منهای ایالات شمالی خیال انگلستان راحت می شد. خب حالا انگلستان چه کار کرد؟ انگلستان طبق معمول وقتی که می خواد یک عملی رو به یک ملت ناآگاه مثل ملت ایران تحمیل کنه، یکی از ایادی خوشنام خودش میاره و وانمود میکنه که آقا این کار خیلی به نفع شمایه. یک بچه کوچیک، یک دختر بچه کوچیک 4-5 ساله در نظر بگیرید که این دختر بچه مثلا یک جفت گوشواره طلای گرانبها مادرش خوشش اومده کرده به گوش این والای تو خیابونه، یک کلاهبردار میخواد اینه از گوشای بچه در بیاره، یک عروسه که کوچولو کافیه ببر جلوی بچه که بچه از عروسه خوشش بیایه، بگه بچه جان ببینی چه عروسه که قشنگی میخواییش، اونم میگه بله بله، بگه اون گوشواره ها رو به من بده من بهت بدم. عیناً این کار انگلستانه. حالا ببینید مصدق اومده سخنرانی کرده، مصدق ظاهراً علیه کافتارادزه که آمده بود برای امتیاز نفت علیه او سخنرانی میکرده، اما ظاهراً سخنرانیش ضد انگلیسی بوده. در این سخنرانی ببینید چی گفته. گفته اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود قبلا عرض کنم این سخنرانی در تاریخ 2 آبان 1323، 24 اکتبر 1944 در جلسه در ببخشید مجلس 14 اظهار شده. یعنی تاریخی که گفتم 2 آبان 1323، 24 اکتبر 1944، اون کافتارادزه سخنرانی کرده بوده و کنفرانس مطبوعاتی داشته. مصدق در جلسه 7 آبان 1323، یعنی 5 روز بعدش و مطابق با 29 اکتبر جواب کافتارادزه داده. در اون سخنرانی که در همه کتاب‌هایی که سخنرانی‌های مصدق چاپ کرده و زیاد هم هست و چون طرفدار زیاد هم داره، متاسفانه ببینید چی گفته. گفته اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 دولت نه تنها به سدی 16 عایدات حق داشت، بلکه سدی 100 عایدات حق دولت ایران بود. فرض کنیم که عایدات دولت در مدت 32 سالی که تمدید شده هیچ وقت از 750 هزار لیره که کمپانی برای حداقل معینده بیشتر نشود. و باز فرض کنیم که شرایط امتیازنامه جدید با شرایط امتیازنامه دارسی از هر حیث مساوی باشد، یعنی 750 هزار لیره حداقلی که در امتیازنامه جدید معین شده با سدی 16 عایدات امتیازنامه دارسی برابری کند. بنابراین سدی 84 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود و بر طبق قرارداد جدید کمپانی در قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد، 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار 128 ریال می شود 16 بیلیون و 128 میلیون ریال. در تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 هزار ریال، البته این مصدق اشتباه کرده، باید می گفت 128 میلیون ریال 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی بکند. ببینید این شخص بیوجدان چطوری غیر مستقیم رضا شاره، خائن بزرگ، اون هم خائنی که شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی بکند. یعنی این مرد حقباز، این مرد کلاگذار، این مرد دروغگو و این مرد خائن به مردم ایران وانمود کرده که اگر رضا شاه قرارداد جدید نمی بست و قرارداد دارسی به قوت خودش باقی بود، چند سال دیگه تموم می شد. وقتی که تموم می شد شرکت نفت تمام پالایشگاه هایی که در خارج از ایران داشت، تمام حدود لوله که در خارج داشت، تمام پمپ های بنزین، تمام هر چی که در دنیا داشت، همه ره یک جا تحویل دولت ایران میداد. اون وقت حالا دولت ایران 16% از نفت از قرارداد استفاده میکنه که میشه مثلا 750 هزار لیره. اون وقت روز بعد شرکت نفت انگلیس و ایران استرالیا و کانادا و هندوستان و نمیدونم همه جای دنیا دستور میداد که آقا از امروز دیگه تمام حسابدارها این تمام شرکت ها و پالایشگاه متعلق به دولت ایرانه و به جای اون 750,000 لیره که 16% هست، شما باید 100% منافع بدید به دولت ایران. آیا هیچ احمقی هر اندازه کوتاه فکر باشه میتونه باور کنه که دولت انگلستان این کار انجام میداد؟ دولت انگلستانی که میگه فقط اون اسباب و اساسی و لوازمی که در شرکت بهره برداری نفت غیر از شرکت نفت بختیاری اونها فقط مشمول قرارداد دارسی میشه، یعنی حتی شرکت نفتکش بریتانیا که از خلیج فارس نفت حمل میکنه اونم میگفت نمیشه، شرکت نفت بختیاری هم که لوله داره نمیشه. اون وقت کسی که بیایه توی مجلس مردم گول بزنه بگی این قرارداد دارسی اینقدر به نفع شماست، اگر لغو بشه در مدت باقی مانده شما 126 میلیون لیره انگلیسی استفاده میکنید، اون وقت اینقدر میشه. احمق هایم مثل من در اون وقت باور کردند که بله این رضا شاه عجب کاری کرد ملت ایران از این استفاده از این محروم کرد. خب چرا مصدق این کار کرد؟ برای اینکه شروع یک مبارزه بود برای لغو قرارداد رضا شاه، یعنی همین حرفی که مصدق زد یک مبارزه شروع کردند به اسم این که رضا شاه خائن بود و یه قرارداد بست، حالا ما باید یه قرارداد رضا شاه رو لغو کنیم و برگردیم به قرارداد دارسی که اون وقت خیال دولت انگلستان راحت بشه که هیچ دولت دیگری در ایران نخواهد اومد و سر تا سر ایران میشه متعلق به دولت انگلستان. خب این بخش انگلستان بود که این قرارداد لغو بکنه. بعد از اینکه خب این مجلس تموم شد و مجلس دوره 14 و دوره 15 که به وجود اومد، خوشبختانه مصدق در اون مجلس نبود. دوره 15 مصدق وقتی که انتخاباتش میخواست انجام بشه قوام السلطنه سرکار بود و فقط کسانی رو انتخاب میکرد که عضو حزب دموکراتش باشند. مصدق یه فعالیت‌های شدیدی علیه قوام السلطنه کرد، در مجلس شاه سخنرانی کرد، در دربار متحسن شد در دوره 15. البته این دوره 15 غیر از دوره بعد 16 بود که باز هم مصدق در دربار متحسن شد. بالاخره قوام باش مذاکره کرد، قرار شد که دو تا داماد مصدق یعنی عزت الله بیات و دکتر احمد متین دفتری با اینکه عضو حزب دموکرات نیستند انتخاب بشند و مصدق در مقابل دو سال در دو مدتی که مجلس دائر هست بره در احمد آباد و انزوای سیاسی انتخاب کنه و به سر ببره و فعالیتی علیه حکومت نداشته باشه و همین کار هم مصدق کرد، رفت در احمد آباد. خب حالا در مجلس 15 مصدق نیست، اما خیانتکاران هستند. یکی از این خیانتکاران بزرگ که آقای عباس اسکندری است. شما دوستان میدونن که این شازده های اسکندری تعدادشون از ایادی درژیک انگلیس بودند، از جمله سلیمان میرزا اسکندری یا ایرج اسکندری که از روز اول تأسیس حزب توده تا آخرین روز حزب توده از رؤسا و گردانندگان حزب توده بوده و یکی از خیانتکاران عباس اسکندریه که در آغاز تأسیس حزب توده روزنامه او روزنامه سیاست شد ارگان حزب توده و این شخص خاطراتی داره آقا بگفت یک جاسوس روسی که شرح میده که این شخص جاسوس دولت روسی هم بوده، این جاسوس دو جانبه. این شخص فورا میایه، یعنی سخنرانی های متعددی به نفع مصدق میشه در مورد لغو قرارداد رضا شاه. این آقا از همه شدیدتر بوده فعالیتش. یک مصاحبه ای میکنه آقای ساعد نخست وزیر با مخبر رویتر و در اون آقای ساعد میگه دولت من تمیمانه میکوشد که در این مورد از حقوق ملت ایران حمایت نموده و نسبت به اجرای پاره ای از مواد امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران پافشاری کند. خب یه حرف بدی نیسته. نخست وزیر میگه که دولت من میکوشه که بره با شرکت نفت مذاکره کنه و اون موادی که اجرا نکرده شرکت نفت اونها رو به مرحله اجرا در بیاره و حق بگیره. اما این خائن بزرگ یعنی آقای عباس اسکندری همین بلاک قرار میده، همین بهانه قرار میده، میگه آقا آقای ساعد با این مصاحب خودش قرارداد رضا شاه به رسمیت شناخته. همین که گفته آقا من میخوام با شرکت نفت مذاکره کنم و اون وادار کنم که قرارداد اجرا کنه و نیست حق ملت ایران بگیرم، یعنی به رسمیت شناختن اون قرارداد رضا شاه و میایه و این بهانه استیضاح میکنه، دولت ساعد استیضاح میکنه و همین جمله که من گفتم این ملاک قرار میده و بعد میگه این مصاحبه صریحا استقرار و تایید قرارداد منفور و مطرود 1933 نفت جنوب است که هیچگاه این تمدید از نظر ملت ایران شناخته نشده است. این مرد منفور از طرف ملت ایران هم حرف میزنه. سلو این استیضاح، دولت استیضاح میکنه. اگر خواستید تمام حرفای در استیضاح زده دوستان بخونن، یک کتابی هم خود این آقا منتشر کرده به اسم نفت و بحرین، کمیسیون نشر وقایع سیاسی. این متنی که من الان گفتم در صفحه 358 اون کتاب هست، ولی تمام استیضاح اون هم در اون هست. این استیضاح همراه با تبلیغات همه جانبه و بسیار شدید روزنامه‌های انگلیسی و تظاهرات همه روزه دانشجویان و بازاریان فریب خورده درست تا روز قبل از تیراندازی به محمد رضا شاه در دانشگاه تهران انجام شد، یعنی روز 15 بهمن شاه تیراندازی شد. این تظاهرات، این استیضاح درست تا روز 14 بهمن انجام شد. این خوب دوتا رو تاریخ مقایسه کنید. میای آقای مصدق میگه قرارداد باید لغو بشه، قرارداد رضا شاه. اون هیاهو و تبلیغات و روزنامه‌های انگلیسی فعالیت میکنن. در مجلس اول مهندس رضوی، اون هم یه خائن بزرگ، مهندس احمد رضوی که تا یه اندازه ای اگر خواست باشید بدونید اصول شیخ اخلاقشه این قذافی بوده، یعنی از نظر دیوانگی و همه معتقد بودن که مهندس رضوی دیوانه است، ولی خب از نظر خیانت میکرده. اون اول سخنرانی میکنه که آقا قرارداد باید قرارداد 1933 لغو بشه که ما برگردیم به قرارداد دارسی. بعد هم دیگران میگن و بعد هم این آقای عباس اسکندری. این عباس اسکندری درست در روزهای قبل از تیراندازی به شاه، یعنی تا روز 14 بهمن که این استیضاح ادامه داره و جوری روزنامه‌های انگلیسی و این استیضاح کار کرده بود که افکار عمومی به طور کامل و و یک پارچه برای لغو قرارداد رضاشاه آماده شده بود. درست در همین روزهای قبل از تیراندازی به محمد رضاشاه، یک خیانتکار بزرگ که استاد اعظم فراماسونری ایران هست، یعنی سید حسن تقی‌زاده، اومد در جهت تأمین منافع انگلستان یک کاری دست زد که بی سابقه و غیر منتظره بود. آخر این شخص وزیر مالیه رضاشاه بزرگ بود که اون قرارداد امضا کرده بود. این آمد سخنرانی کرد و گفت که من آلت فعل بودم، تمام کارا رو رضاشاه کرد، من فقط آلت فعل بودم و هیچ اختیاری نداشتم، نمیتونستم امضا نکنم. با این سخنرانی خودش ضربه اصلی و کوبنده ای رو بر قرارداد رضاشاه وارد آورد. خب حالا میاییم ببینیم حسین مکی چی میگه. حسین مکی هم بارها ما گفتم این شخص حسین کذابه، حسین دروغگوست. 8 جلد کتاب تاریخ ایران نوشته، هر صفحه شما نگاه بکنید مثل یک عقرب یک نیش زده به پادشاهان پهلوی. این آقا در خاطرات خودش می نویسه یکی دو هفته قبل از 15 بهمن 1327 طرحی به وسیله و خط من بدین شهر تهیه شده بود. خوب گوش کنید، یکی دو هفته قبل از بهمن 1327 تهیه شده بود. ریاست مجلس شورای ملی، امضا کنندگان ذیل طرح قانونی زیر را با قید 2 فوریت تقدیم و تقاضای طرح و تصویب آن را داریم. پیشنهادی بوده مجلس شورای ملی ایران قرارداد ادعای نفت جنوب را به نام شرکت نفت ایران و انگلیس به رسمیت نمی شناسد و آن را که انلم یکن می داند. حسین مکی، عباس اسکندری، آئری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، محمود محمود، منوچهر گلبادی، محمد دماوندی، غلام حسین رحیمیان، شریف زاده، کشاورز صدر، داهوتی، اینها هم امضا کنندگان. زیرش آقای مکی اضافه کرده میگه البته امضای خط خورده که در سند ملاحظه می شود، تو سندی چاپ کرده یه امضا خط خورده داره، این سند چاپ کرده، امضای خط خورده که در سند ملاحظه می شود مربوط مهدی باتمان قلیچ نماینده اردبیل است. پس از امضا چون مورد اعتراض واقع می شود امضای خود را پس گرفته است. یکی دو روز بعد هم واقعه 15 بهمن به وقوع پیوست و تمام مسائل و قضایا را تحت الشعاع قرار داد و دنبال قضیه را هم رها کردیم، زیرا اگر تعقیب هم می کردم به جایی نمی رسید. خب حالا چه برنامه چی بود؟ شما ببینید تا روز 14 تمام افکار مردم در سرتاسر ایران یک پارچه علیه رضاشاه تحریک شده و آماده شده که قرارداد رضاشاه لغو بشه و فایده بزرگ برسه به دولت انگلستان. و برای این کار باید رضاشاه به بدترین وضع منفور بشه، محمد رضاشاه منفور بشه به محمد رضاشاه. همینطور روز یک شنبه قرار بود جلسه آینده درست تشکیل بشه. روز پنج شنبه که آمده بودند جلوی مجلس تظاهرات می کردند، آقای سردار فاخر حکمت آمده برای تظاهر کنندگان سخنرانی کرده، به اونها قول داده که در جلسه آینده لغو میشه. بله، در قرار بود جلسه آینده این لغو میشه. در جلسه آینده کی بوده؟ روزی یک شنبه. جمعه قرار بوده محمد رضا شاه تیر بخوره، جلسه آینده روز یک شنبه قرار بوده تشکیل بشه و آقای سردار فاخر به ده ها یا هزارها نفر تظاهر کننده جلوی مجلس، یعنی بازاریان و دانشجویان، قول داده بوده که آقا من قول میدم که روز یک شنبه قرارداد لغو بشه. خب حالا روز یک شنبه اگر شاه گیر خورده بود، مجلس تشکیل میشد و قرارداد لغو میشد و دولت انگلستان به آرزوی خودش میرسید. اون برنامه تیراندازی هم یه برنامه سه مرحله‌ای بوده، یعنی اگر تو دانشگاه شاه کشته نمیشد، قرار بود در ماشینی که شاه رو میبره به بیمارستان ارتش، در اونجا دفتری، سرهنگ دفتری برادرزاده مصدق بدن مجروح شاه رو در اختیار گرفته بوده، در اونجا کار شاه رو بسازه. بعد اگر دفتری هم موفق نمیشد، در بیمارستان ارتش دکترها آماده بودند. شاه میرسه اونجا، بالاخره اونجا کار شاه رو تموم کنند. اما شاه به طوری که میدونیم تیرهای فخرآوری شاه اصابت نکرد و دکتر اقبال هم خارج از برنامه آمد تو ماشین کنار شاه نشست و دفتری نتونست در اونجا در ماشین کار شاه رو بسازه. در بیمارستان ارتش هم دکتر اقبال همراه شاه بود، خودش لب شاه رو بخیه کرد و جلوی این کار گرفت. پس این برنامه برای فایده انگلستان تهیه شده بود، برنامه تیراندازی به شاه که شاه رو نابود کنند، که میخوان علیه باباش اون برنامه ها رو پیاده کنند. و حالا چرا به نفع مصدق بود؟ تنها استفاده کننده داخلی مصدق بود. در این مورد من اجازه میخوام در هفته آینده اصولا برنامه تیراندازی به شاه شهر بدم، ولی در اینجا فقط به طور خلاصه عرض میکنم که قبل از این جریان، همونطوری که عرض کردم، مصدق 2 سال قرار بود در احمدآباد انزوای سیاسی داشته باشه. در اون وقت این مصدقی که الان ما میشناسیم این محبوبیت و این شهرت نداشت. همین حالا به هر یک از طرفدارای مصدق بگید مصدق چه خدمت کرده، فورا میگن ملی شدن نفت. یعنی شهرت مصدق، شهرت اصلیش از ملی شدن نفت بود. و اون 2 سالی که در احمدآباد بود با اون شهرت قبلی تقریبا فراموش شده بود. و یکی از ترورهایی که انجام شد، ترور محمد مسعود، مصدق 2 دفعه مطرح کرد. و در اینجا در این زمان 2 گروه فعال بودند در تهران و تظاهراتی که جلوی دانشگاه میشد یا در هر جا انجام میشد زیر نظر 2 دسته بود. اول آیت الله کاشانی بود. آیت الله کاشانی در آن وقت به صورت رهبر ملی مذهبی در آمده بود، یعنی با اون تبلیغاتی که در مورد مبارزات باباش در عراق انجام داده بود که با انگلیس ها جنگیده و در اینجا فعالیت هایی که انجام داده بود، و در اون وقت فدایان اسلام هم به آیت الله کاشانی گرویده بودند، با یک اعلامیه آیت الله کاشانی بازار تعطیل می شد و مغازه ها همه تعطیل می شدند و می آمدن جلوی مجلس. دومین نیروی قوی که در اون وقت بود حزب توده بود، که در دانشگاه بین دانشجویان و در بین بسیاری جوانان نفوذ داشت، اونم اعلامی می داد و به همین صورت. در این وقت آیت الله کاشانی و حزب توده همیشه مبارزاتی که انجام می شد تقریبا مشترک بود، یعنی اون تظاهرات جلوی مجلس هم آیت الله کاشانی دستور میداد مردم بیان و هم حزب توده. در این وقت مصدق که در احمد آباد بود اگر میخواست وارد مبارزه بشه، چون مصدق هیچ وقت هیچ کسی بالا دست خودش نمیتونست تحمل کنه، در این وقت جایی برای رهبری مصدق وجود نداشت که مصدق وارد مبارزه بشه و رهبری را قبول بکنه. در نتیجه در برنامه تیراندازی به شاه دو تا پیشبینی به عمل آمده بود. پیشبینی اول این که توی بغل ناصر فخرآرایی کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام صادر کرده بودند، یه شخصی به اسم رضا زاهدی در ستاد ارتش صادر کرده بود و این آقای روزنامه پرچم اسلام به مدیریت دکتر فقیهی شیرازی بود که این آقای دکتر داماد آیت الله کاشانی بود. در نتیجه فوراً این برنامه درست شده بود که یکی از کسانی که بگن در این تیراندازی دست داشته آیت الله کاشانی بود. بعد هم کارت عضوی حزب توده و سابقه اون شخص ناصر فخرآرایی هم نشون میداد که توده‌ای هم هست. پس برنامه که ریخته شده بود این دو گروه فعال و مبارز اون زمان قرار بود از صحنه خارج کنند. پس اگر تیراندازی به شاه انجام نشد و برنامه لغو قرارداد رضا شاه صورت نگرفت، این قسمت مصدقش انجام شد، یعنی بعد از تیراندازی به شاه فوراً برادرزاده مصدق آقای دفتری رفت از دردبان گذاشت رفت خونه آیت الله کاشانی و اون با لباس خواب از سر رخت خواب کشید بیرون و از همون نردبان آورد بیرون، برد و انداخت زیر مشت و لگد تا جایی که آیت الله کاشانی خون استفراغ کرد. چرا؟ برای خاطری که این شخص رقیب مصدق بود. آقای دفتری میخواست این بت بازاریان و بت مذهبیان و بت جامعه رو خرد کنه، در نتیجه لازم بود که تحقیر زیادی انجام بشه. یک شخصی که مجتهد یه عده‌ای بود وقتی زیر مشت لگد بیفته و لخت و اینا و طرفداراش بگن ببینید چقدر این مرد حقیری ما داریم که طوری کتکش میزنیم، خب شاید در نظر یه عده‌ای این عمل مؤثر واقع بشه. به هر جهت این آقا رو آیت الله کاشانی گرفتن و نهایتاً تبعیدش کردن به لبنان. حزب توده هم بلا فاصله همون شب غیر قانونی اعلان کردند و هر کسی از اون اعضای هیئت مدیره و از اون گردانندگان میشناختند و به دستشون افتاد اونا رو هم گرفتند. پس از روز بعد از 15 بهمن و تیراندازی به شاه صحنه سیاسی ایران یک خلع پیدا کرد. لازم بود که یه رهبر وارد بشه، این رهبر مصدق بود که آقای مکی هم که من گفتم از او خیانتکاران هست، اون پیشنهاد کرد که بریم احمد آباد مصدق بیاریم و بگذاریم رهبر خودمون چون الان دیگه رهبر نداریم و رفتن و این کار کردن، مصدق آوردن و گذاشتن رهبر. پس از تیراندازی به شاه کسی که بیش از همه در داخل استفاده است مصدق بود و اگر شاه کشته می شد انگلستان بیش از همه استفاده می کرد و این بود مقدمات تیراندازی به شاه. این عرایضی که من کردم اینا همه در یک کتابی من دعواوری کردم که این برنامه که گفتم یک جزء بسیار کوچکی از اون کتاب هست، یعنی این کتابی که من از الان دارم میخوام در موردش حرف بزنم این کتاب 460 و چند صفحه هست که این مطالب یک جزء کوچکی از این 400 و خورده صفحه هست. اسم این کتاب هست 5 ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق با کارگردانی محمد دفتری. 5 ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق، یعنی این 5 ترور اگر انجام نشده بود مصدق به نخست وزیری نمی رسید، اگر حجیر کشته نشده بود مصدق به مجلس 16 نمی رفت، اگر ردنارا کشته نشده بود مصدق نخست وزیر نمی شد، اگر تیراندازی به شاه انجام نشده بود صحنه سیاسی ایران برای مصدق خالی نمی شد. این 5 ترور همه آنها هم آقا دفتری کارگردان بوده، به طوری که عرض کردم در اینجا کارگردان آقای دفتری بود، سرهنگ دفتری که رفت آیت‌الله کاشانی گرفت و کتک زد و تبعید کرد و اعضای حزب توده رو گرفت و اثر خالی کرد. این کتاب الان اگر دوستان بخوان بخرن در اینترنت موجوده، در آدرس www.lulu.lu خیلی ساده www.lulu.com. اگر اون آدرس برن این مؤسسه لولو روی صفحه تلویزیون میاد، در اون بالاش هست بای یعنی خرید، اگر بای بزنن اون دریچه‌ای که سرچ هست ظاهر میشه، در اون دریچه باید بزنن 5 هم با حروف باید بنویسن FIVE 5 Historical Terrors 5 Historical Terrors. وقتی که این سه کلمه رو نوشتن 5 Historical Terrors یک متنی میاد که حاکی از اینه که ما کتاب پیدا نکردیم، یعنی میگه این جمله که میاد اینه، میگه your search did not return very many results, you may find more results by searching all languages. یکی کلمه all languages که اونجا هست روی او که کلیک بکنید این کتاب که عرض کردم پیدا میشه و این کتاب خیلی ارزونه، 19.90 دلار یعنی 20 دلار. این کتاب نزدیک به 500 صفحه 20 دلار و انگلیسیش هم هست، اسم انگلیسیش هم هست 5 Historical Terrors opening the way for premiership of Mossadegh orchestrated by محمد دفتری، هماهنگ شده توسط دست محمد دفتری. این کتاب اگر که دوستان مطالعه بکنن اون وقت میبینن که حجیر چطوری کشته شد و چطوری مصدق در قتل حجیر دست داشت، رزمارا چطوری کشته شد و چطوری در مصدق دست داشت و چطوری یه آقای را از آبادان آوردن که دکتر مظفر بقایی رو بکشه که بالاخره موفق نشدن و احمد دهقان کشته شد، چطوری برنامه تیراندازی به شاه درست شد و چطوری محمد مسعود کشته شد. محمد مسعود باعث شد که مصدق از فراموشی در بیایه و در صحنه پیدا میشه، شاه تیراندازی به شاه باعث شد مصدق به صحنه بیا رهبر بشه و حجیر کشته شد که مصدق بره مجلس 16، رزمارا کشته شد که مصدق نخست وزیر بشه. این کتاب من توصیه میکنم و اگر که دوستان این کتاب در www.lulu.com بخرند یک عالمه تاریخ ملی شدن نفت اطلاع و آتل خواهند کرد و این 5 ترور جالب اینه که در مدت 3 انجام شده، 3 و چند روز، در مدت 3 و چند روز 5 ترور انجام شده که همه اونها در جهت ترقی مصدق بوده و همه اونها 5 پله صدارت مصدق بوده، هر کدوم که انجام شده مصدق 1 پله از نردبان صدارت رفته بالا. من دیگه عرضی ندارم، اگر که دوستان پرسشی دارن. قبل از اون که تمام بکنم عرض میکنم در جلسه آینده این برنامه تیراندازی به شهر شهر خواهم داد و چطور شد که این برنامه ناموفق ماند و چطور شد که شاه کشته نشد. این برنامه در هفته آینده برای دوستان شرح میدم که همه اینها در اون کتاب پنج ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق درج شده است.
با سپاس خدمت شما عرض کنم جناب شمشیر. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه دوم مارچ 11 اسفند ماه 2011، شما فرمودید ظرف 3 سال و خورده ای طول کشید 5 تا ترور. این 3 سال و خورده ای از مجلس 14 شروع میشه تقریبا دیگه، درسته؟
نه
قبل از مجلس 14
بعدش. ببینید این مدت من از این نظر ذکر کردم که اولین ترور قتل محمد مسعود بود. شما اگر قتل محمد مسعود تاریخش یادداشت بفرمایید بود 22 بهمن 1326 ترور محمد مسعود بود. این در همون اواخر، بله اواخر مجلس 4، یعنی پیش از مجلس 15. بعد ترور ناموفق محمد رضا شاه پهلوی بود 15 بهمن 1327. قتل حجیر بود، وزیر دربار بود دیگه، حجیر بود 13 آبان 1328. چهارمیش که توطئه ناموفق قتل دکتر بقایی بود و کشته شدن احمد دهقان که مدیر مجله تهران مصور بود، 6 خرداد 1329. آخرینش قتل حاجی علی رزمارا بود که دستمت نخست وزیری کشته شد 16 اسفند 1329. این تاریخی که من گفتم فاصله بین 22 بهمن 1326 با 16 اسفند 1329، این 5 تا قتل در فاصله این 3 سال صورت گرفته. یعنی قتل محمد مسعود در 22 بهمن، قتل حاجی علی رزمارا در 16 اسفند، بهمن 22 بهمن تا 16 اسفند چند روز یعنی هست و تاریخش هم از 1326 تا 1329 میشه. در این 3 سال و خورده ای که مصدق از گوشه انزوا در اومده به نخست وزیری رسیده 5 تا ترور صورت گرفت. حالا این ترورها که علنی بوده، شاید یک کارهای محرمانه دیگه هم انجام شده. در تمام این مدت آقای دفتری رئیس دژبان بوده. هر تروری که انجام شده، مثلا ترور حجیر انجام شده، در اون وقت حکومت نظامی نبوده، آقای دژبان حق دخالت نداشته، آقای دفتری، ولی فورا وارد شد و آقای اون حسین امامی قاتل حجیر گرفت و برد و در طول یک روز محاکمه کرد و بایی که آقای حسین امامی 10 روز حق داشت، وقت داشت که از حکم صادره تجدید نظر بخواد. طبق قانون وقتی کسی ره در دادگاه نظامی محکوم میکردن 10 روز حق داشت، به این شخص اجازه ندادند که از اون حق استفاده بکنه. خودشون به جایش نوشتن که من از حقم از تجدید نظر نمیخوام، در حالی که اگر متهم تجدید نظر هم نخواه حق ندارن این اعدام کنن، برای که در طول 10 روز ممکنه منصرف بشه درخواست بکنه، ولی در هر حال بلافاصله اعدامش کردن. اونم کی؟ نصف شب اعدامش کردن که تا وقت سابقه نداشته، همیشه مثلا قبل از طلوع آفتاب اعدام میکردن، ولی این شخص نمیدونید چه کاری آقای دفتری کرد. وقتی حجیر کشته شد باز اونم حکومت وقتی که رزمارا کشته شد، رزمارا رو محافظینش کشتن، کسانی بودن که محمد دفتری اونا رو به عنوان محافظ تعیین کرده بود. یا همه این کارها، همین ترور محمد رضا شاه رو عرض کردم که محمد دفتری کارگردان بود و آیت الله کاشانی گرفت اینا. هر پنج ترور محمد دفتری انجام داد، یعنی کارگردانی کرد بعد از انجام ترور. و این محمد دفتری برادرزاده مصدق بود و برادر داماد مصدق و ظاهرا وانمود میکرد که مخالف مصدقه، در حالی که جاسوس مصدق بود. و بعدا هم معلوم شد که طرفدار سرسخت مصدق هست. وقتی که در 28 مرداد دیگه مصدق راه چاره‌ای نداشت، دید الان سقوط میکنه، همین آقای دفتری رو گذاشت رئیس شهربانی، برای خاطری که دیگه اون خواست و بهش گفت آقای دفتری دیگه لازم نیست رول بازی کنی، حالا دیگه وقتش که علنا بیایی به طرفداری من، که البته دیگه وقت گذشته بود و آقای دفتری کاری ازش باخته نبود. این مطالب همه که من عرض کردم در این کتاب هست.
خدمت رو عرض کنم که من این سال برای این پیش اومد که یادم هست اطلاعاتی رو شما در مورد مجلس 14 و سخنرانی مصدق، که البته این مجلس 14 رو فرمودید که بعد از اینکه روسیه از شمال و انگلیس از جنوب، البته تفسیر مفصلش رو آقای ناخدا ناصر دادن و شما تشریف آوردید، فرمودید که بعد از حمله اینها و جایگزینی نمایندگان خودشون در مجلس، این سخنرانی رو مصدق کرد که بعد از 20 سال ما راحت شدیم. و تقریبا اون تاریخ من نگاه میکنم این ترورهایی که انجام شده به خاطر این که طبق این اطلاعاتی که من متوجه شدم، از اون دولت به بعد، از اون به بعد، از مجلس 14 به بعد، نمایندگان انگلیس و روسیه اونجا نشسته بودن و به سادگی این طراحی‌های قتل انجام میگیره با نفوذ پشتیبانی از نمایندگان کشورهای خارجی به نام نمایندگان ایرانی در مجلس. به این خاطر من این سوال از شما فرمودم کردم. خواهش می‌کنم.
حرفاشتون کاملا صحیحه، همونطوری که من عرض کردم شهریور 20 که دوره شوم تاریخ ایران هست و این دشمنان ایران حمله کردند به ایران و رضا شاه بزرگ به تبعید بردند، و شما میبینید هنوز که هنوز هست این مخالفین بیوجدان وقتی صحبت از تبعید ناخواسته رضا شاه میکنن، حتی میگن آقا فرار کرد، فرار کرد. آقای فاطمی تو ماشین توی روزنامهش نوشته بود کامیون جواهرات پر کرد و برد همراه کرد، در حالی که شما میدونید که تحت نظر رفت و به صورت اسیر رفت و در گمرک مهران، در گمرک بندرعباس اصرار کرد که بیایید بازرسی کنید که بعد از من حرفی در مورد من زده نشه، و این اومدن رو بازرسی کردم، ولی هنوز که صحبت هست هنوز از بردن جواهرات و اینها این دیوجدان ها صحبت میکنن. اما شما درست فرمودید، وقتی که رضا شاه رفت ارتش روسیه در قسمت شمال ایران بود، ارتش انگلیس غیر از اینکه لشکریانش بودن، ایادی انگلیس خیلی بیشتر از روسی بودن. در نتیجه در دوره 14 هر کس که عضو مجلس 14 شده یا باید نوکر روس بوده یا باید نوکر انگلیس بوده، و شاید اگر که استثناء بوده شاید یکی دو نفر یا سه نفر، ولی همه بودن. آقای مصدق جزء لیست انگلیسی بوده که آمده بود سر کار. در اون مجلس تعدادی از اعضای حزب توده از شمال انتخاب شدن که 8-9 تا یا 10 تا بالاخره مجموعه بودن. اما این آقای محمد مسعود بعد از دوره 14 درست شد، یعنی وقتی دوره 14 تموم شد و قرار بود دوره 15 درست بشه، دوام السلطنه، یک دوره فترت درست کرد، یعنی یه دوره‌ای که بدون مجلس بودیم و در اون زمان بود که در 1326 عرض کردم که این آقای محمد مسعود کشته شد، یعنی در فاصله مجلس 14 و 15 و اینها بود، در اون زمان بود که محمد مسعود به قتل رسید.
من پس تقریبا میشه گفت به طور کلی همه چی حساب شده جلو اومدن، ولی خوشبختانه در وضعیتی که هفته آینده شما فرمودید توضیح میدید در مورد تیراندازی به محمد رضا شاه بزرگ، با به نظر من با تجربه و یونیک بودن فکر محمد رضا شاه بزرگ، ایشونو در بزرگ شدنشون در دانشگاه افسری گذاشته بودن و اون حرکت موجب شد که ایشون بتونه از تعداد فکر کنم 5-6 تیر شلیک شده بود خودشون رو نجات بدن از این مورد، و تمام برنامه های اینا به نظر من به هم ریخت دیگه، همونطور که شما داشتی توضیح میدادی همچی قول هایی رم داده بودن که خوشبختانه اون هم شانس ما مردم بود. خواهش بکنم.
بله خیلی ممنون. من یک توضیحی باز بدم و تصحیح کنم گفته های خودمه در این که مجلس 15 در تاریخ 25 تیر ماه 1326 تشکیل شد، میشه 17 ژوئن 1947، همون مجلسی که حزب دموکرات، اعضا حزب دموکرات قوام توش بودن، و این آقای محمد مسعود در 26 بهمن همین سال کشته شد، یعنی پس در دوره 15 مجلس کشته شد. نه یعنی فکر کردم شاید پیش از دوره 15 باشه، ولی الان که نگاه کردم میدونم نه، با اینکه دوره فترت بین 14 و 15 قوام و سلطنت طولانیش کرد، ولی با وجود این کشته شدن محمد مسعود در همون اولین سال تشکیل مجلس 15 بود.
بسیار بسیار این مطالب منو آماده داره میکنه با همین اتفاقات رو توی کشورهای دیگه تو مجالسشون و اتفاقات ترور شدن تعداد زیادی از کسانی که سرکار بودن در کشورهای مختلف هم داریم میشنویم. واقعا که اول به نظر من پس اینا مجلسشون رو آماده میکنن و بعد ترور را آغاز میشه. بی نهایت متشکرم.
بله کاملا درست میفرمایید. و حالا تعجب اینه که هنوز که هنوز بی بی سی دست بر نمی، هنوز که هنوز چند روز قبل من دیدم که باز عکس گاندی با عکس مصدق ایمیل میشه، گاندی رو میبرد کنار مصدق، مصدقی که هر کار کرده به دستور انگلستان بوده، ملی شدن نفت یک کار انگلیسی بود، به دستور انگلستان بود، در جهت منافع انگلیس بود، و من در همین رادیو شهر دادم، در همین کتاب هم همین کتاب 5 ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق با کارگردانی محمد دفتری هم همین مطلب هست. اگر دوستان بخوان بدونن که چرا ملی شدن نفت به نفع انگلستان بود، همین کتاب شرح میده، دلیل میاره، استدلال میکنه و راه کلیه تردیدها رو میبنده. و این مصدقی که هیچ کار به دستور انگلستان نکرده، منتها هر کار که کرده به صورت عوام فریبی بوده، مثلا همین موردی که میخواد قرارداد 1933 رضا شاه لغو کنه و بیاره قرارداد دارسی رو، ببینی چجوری مردم گول زده. مردم اگر یک قرارداد لغو بشه اینقدر بیلیون بیلیون شما استفاده میکنید، در حالی که اگر قرارداد لغو میشد و 13 سال بعد از هم بعد از سخنرانی مصدق قرار بود و قرارداد 30 سالش تموم بشه، اگر اونم میشد دولت انگلستان گفت آقا تأسیسات بریتیش پترولیوم در سرتاسر جهان ارتباطی با این ماده‌ای که در قرارداد دارسی ذکر شده نداره. فقط اسباب و لوازم آلاتی که برای اکتشاف و حفاری و کارهای مربوط به استخراج نفت و اینهاست. اون فقط شرکت بهره برداری شامل میشه، نه پالایشگاه لندن، نه جای دیگه. ولی مصدق روزی که نفت ملی کرد، یعنی فعالیت کرد، یعنی اگر رزما را کشتی نشده بود که نفت ملی نمیشد، و آمد و مردم قول داد، سخنرانیشی شدید که مردم اگر نفت ملی بشه من روزی 300,000 لیره استفاده به مردم میرسونم. روزی 300,000 لیره، روزی 300,000 لیره. و بعد هم حالای طرفداران نمیان بگن آقا این 300,000 لیره کجا رفت در تمام مدتی که این شخص نخست وزیر بود، چرا حتی یک قدم به طرف این 300,000 لیره برداشته نشد؟
خدمت رو عرض کنم آقای شمشیری، یکی از دوستان رو خط هستم. روز برشون.
الو، سلام آقای شمشیری. من یه سوال دارم در مورد ماهیت ویلیام دارسی، ناکس دارسی. اصولا چنین شخصی وجود داشته یا این توهمه؟ چون در هیچ کتابی من هیچ رد پایی از این آدم ندیدم که میگن استرالیایی بوده، چی بوده فلان، ولی به صورت توهم، به صورت یک، به هر صورت من نتونستم چیزی ازش پیدا کنم. آیا شما اطلاعاتی در این مورد آقای دارسی دارین؟ خیلی ممنون. مرسی.
همینطور شما میفرمایید، به نظر من اصلا دارسی در دنیا وجود نداشته.
بله.
دولت انگلستان برای اینکه در روزهای اول وانمود کن که آقای شخص اصلا انگلیسی نبود و یک استرالیایی بود و این استرالیایی در کار معدن رفته و پولدار شده بود و حالا دارالوکاله باز کرده بود و بعد حالا میخواسته قرارداد ببنده، یه آقایی رو به اسم فکر کنم ماریوت این شخص شد وکیل، یعنی یک وکالت، یه آقایی وکالتنامه آمده از طرف ماریوت از طرف دارسی ارائه داده و او قرارداد به نمایندگی از طرف دارسی امضا کرده. خب حالا اگر که یک شخصی به اسم دارسی در دنیا وجود داشت، شما باید در اون تاریخی که میگنی دارسی وجود داشته بالاخره توی یک کتابی، تو یک جایی، یه اسمی از دست میدیدید، مثلا در جلسات متعدد از طرف تاجرها و بازرگانان در انگلستان تشکیل شده و خیلی از سهامداران نفت در اونجا بودند یا یا کسانی در کار نفت دستن در کار بودند، در این جلسات مهمونی ها شرکت کردند و بالاخره توی یکی از اینا باید یه دارسی باشه. دارسی هرگز در هیچ مهمونی، در هیچ جلسه، در هیچ روزنامه، در هیچ کتابی، در هیچ جا اسمش وجود نداره و این دلیلی که چنین شخصی وجود
داره. بله، منم فکر میکنم وجود نداشته، برای اینکه هیچ مسائل مالیش هم مشخص نیست. به هر صورت آدمی با چنین ثروتی وقتی فوت شده مالیات بر ارثی باید میداده، یه رقم جالبی میشده که حتما در روزنامه‌های اون موقع به صورت یک انگیزه بزرگ صدا میکرده، ولی من هیچی پیدا نکردم. پس شما هم به همین نتیجه رسیدید؟
کاملا. من
ممنون، مرسی.
حد هستم که دارسی وجود نداشت.
سپاسگزارم، متشکرم. خدا حافظ.
خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستم. آقای شمشیری، ممکنه اسپل بفرمایید سایت و اون قسمتش رو بعد از W؟
بله، بله هست، www.lulu.
بله،
www.lulu.com. این سایتش هست. وقتی که اونجا تو این سایت تشریف ببرید، یک گزینه های متعددی میاد، یکی از اونها هست BUY، یعنی خرید. کسانی میخوان خرید کتاب بکنن، روی BUY کلیک میکنن، خب دریچه او بالا بالا ظاهر میشه، اون دریچه کنارش نوشته search، S-E-A-R-C-H. روی اون دریچه search باید بزنن 5 district terrors، 5 district terrors یعنی 5 ترور تاریخی. وقتی که زدن عرض کردم اون جمله میایه که ما پیدا نکردیم، برید آل لنگویج بزنید، یعنی چون کتاب فارسیه، وقتی شما 5 history terrors میزنید یک جمله انگلیسیه، یه عنوان انگلیسیه، پس باید آل لنگویجز بزنید. آل لنگویجز که بزنید این کتاب میایه. اگر نخواستید آل لنگویجز بزنید، زیر همون سرچ یک کلمه میاد به اسم بای لنگویج. بای لنگویج که بزنید و گور بزنید، صورت زبان ها میایه. میتونید فارسی رو بزنید FARSI فارسی، وقتی فارسی رو هم بزنید اونم باز همون کتاب میایه و مشخصاتش هست و یک خلاصه ای از کتاب انگلیسی هست در اونجا و قیمتش هم نوشته $19.90 که فکر میکنم خیلی خیلی ارزون باشه. حالا نمیدونم تو تمامی کارهایی که شده من هیچ آگاهی از این کارها نداشتم و ندارم، همینطوری که الان شما میدونید که چقدر دوستان لطف دارند و محبت دارند به من، یک شخصی هم به همین ترتیب محبت کرده، البته این محبت و مهر برای ایران بوده و یعنی آمادگی پیدا کرده با اینکه مقام خوبی داشته، با اینکه شغل خوبی داشته، اما آمده برای کار من کتاب خونده، ایراستاری کرده و حتی باور نمی کنید که بگم حتی که لغتهای عربی که در این بوده در این کتاب و این لغتها به صورتی که معنی تغییر نکنه به فارسی در آورد. مثلا من نوشته بودم اول، خب این دوست گرامی که حتی من از من منع کرده که حتی اسم ایشونو ببرم، مثلا تبدیل کردم به نخست، خیلی جالبتر شده و تعدادی من این کار کردم، یعنی این فارسی کردن این کتاب هم من مدیون ایشون هستم و برای انجام این کارها که واقعا وقت زیادی صرف کردن. هیچ فکر کنید که مثلا توقع پاداش، توقع چشم داشت یا هیچی، همه کار رایگان و انجام دادن، ولی البته برای خاطر من هم نبوده، برای خاطر ایران بوده، چون علاقه داشتند که حقیقت برای ایرانی ها روشن بشه، این محبت انجام دادند، کتاب آماده کردن به صورتی که بتونه در اینترنت بره و از اون هفته که از کمی چند روز میگم از اون هفته از این چند روز که من آگهی کردم به دوستان که همچین کتابی هست، میتونن پشید ببرن روی اینترنت و کتاب خریداری کنن و گفتم که یه دوست نادیده این محبت کرده، تعدادی از دوستان ایمیل کردن به من یا تلفن کردن و آدرس این دوست خواستن، ایمیل این دوست خواستن، تلفن این دوست خواستن که از اون تشکر کنن، که آقا اجازه بده ما هم از اون تشکر کنیم، اما من متاسفانه اجازه این کار نداشتم و فقط از قول دادم که از طرف این دوستان شنونده هم از اون دوست گرامی که حتی نمیتونم بگم که ایشون خانم هستند یا آقا، حتی این اجازه را هم ندارم، ولی خیلی از محبت ایشون من سپاسگزار هستم، مخصوصا برای که این کارها را برای خاطر ایران کردند، نه برای خاطر من و نه برای خاطر شنوندگان گرامی.
منم واقعا سپاس فراوان دارم که ایرانیان وظیفه ملی نگهداری فرهنگ ایرانی رو با جملات فارسی این چنین وظیفه ملی رو انجام میدن، سپاس فراوان دارم و مشخصه که این وظیفه ملی که حتی ایشون نخواستن مشخص بشن، پس وظیفه ملی رو هر شخصیتی میتونه با هر وضعیتی انجام بده بدون اینکه توقع داشته باشه از اون وظیفه ملی. واقعا سپاسگزاریم از تمام ایرانیانی که مشابه این عزیز محترم هستن، خیلی هم سپاسگزارم.
بله الان ببینید، الان شما در جریان هستید، آقای محسنی یا خانم آرزو لطفی که هر هفته محبت میکنن و این گفتارهای من میبرن روی اون سایت خودشون و گوشه یک خانه از اون سایتشون محبت کردن به من، شما میدونید که این دو نفر هم فقط برای خاطر ایرانی کار کردن و هیچ کاری برای من نداشتن و اگر محبتی هم میکنن خودشون میدونن که برای ایران هست و من هم از اونها، از این دو نفر یعنی خانم لطفی و آقای محسنی به عنوان یک ایرانی تشکر میکنم، نه شخصا.
دقیقا ما هم همچنین هر خیلی
از شما رو که شما سرکار جمیل خانم و آقای ریمون یعنی شخص شما اگر که در این مورد این کتاب یا در من صحبت نکردم، اصل اون مطالب و این که شما به من اجازه دادید و اینها در این رادیو، اون دیگه
این باعث افتخار ماست که آقای شمشیری اینجور مطالب رو بیشتر از این در اینترنت داشته باشیم و شما هم بفرمایید کجا هست ما خودمون دنبالش بریم، چون به نظر من این همکاری میدیایی رو و از همه در سطح خودشون شروع کنن برای یک چنین واقعا مسائلی که خود من به طور کلی اگر گفتارش این چند سال شما نبود هیچی اصلا فکر نکنم بیشتر از 10 دقیقه من میتوانستم پشت میکروفون مطلبی در مورد کشورم صحبت بکنم. این واقعا جای بسی خوشحالی است که شما به محض اینکه خواهش میکنم هر کسی خواست کار شما رو توسعه بده در میدیا در اینترنت، من اینجا با کمال میل چندین بارم خودم هم اعلام میکنم که این بیشتر و بیشتر در جامعه ما پخش باشه و از این میراث فرهنگی راستین استفاده بکنیم. واقعا خیلی هم سپاس دارم که فرمودید.
خیلی ممنون. خب من دیگه بیش از این مزاحم نمیشم و بدرود میگم و از شنوندگان یک بار دیگه درخواست میکنم که اگر میخوان تاریخ واقعی ملی شدن نفت و مبارزات مردم و اون نیرنگ بازی های مصدق کاملا با دلیل و سند آگاهی پیدا کنند، این کتاب 5 ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق از اینترنت که با همون قیمت دلار 19 دلار خورده هست و شاید من نمیدونم، چون من اصلا از مقرراتش آگاه نیستم، نمیدونم که هزینه پست و اینا هم روش میای لابد، خب اگر در آمریکا باشه که هزینه پست 2 دلاری هم بیشتر نخواهد بود. خواهش میکنم اون کتاب بخونن، اون وقت ببینن واقعیت چیه.
حتما حتما.
من بدرود میگم، خدای آخرین بار.
خیلی خیلی سپاسگزارم و سپاس فرمان از سرکار خانم هم دارم و متشکر از این که لطف میکنید و ما را آگاه میکنید. بدرود.